سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر مبتلایان در افغانستان. وزارت صحت عام از کمبود شدید اکسیژن هم خبر میدهد.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد.
حمله مسلحانه بر مؤسسه ماین پاکی در بغلان، چندین کشته و زخمی به جای مانده. از شاهدان عینی میشنویم که دیشب در آنجا چی گذشت. در ادامه از تأثیرات حملات خونین بر کسانی خواهیم گفت که از این حملات جان به سلامت میبرند. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر میشوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
بیش از 50 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. پس از وقفه طولانی هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان با هم دیدند و سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق در مورد ناپدید شدن مرد شده که بر طبق ادعاها با جنبش فتح‌الله گولن رابطه دارد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عام افغانستان میگوید که دست کم 51 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این وزارت، در همین جریان بیش از 1840 تن به ویروس مبتلا شدند. این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 5000 تن آزمایش دادند. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، امروز در نشست خبری افزود:
آمار که ما اعلان میکنیم آمار مجموعی و تمام افرادی که مبتلا شده نیست. اینا او تعداد افغانهای هستند، او تعداد اعضای جامعه هستند که به ویروس معروض شدن و اعراض علائمش آنقدر شدید بوده که اینا را مجبور ساخته بیاین تست کرونا بگیرن.
دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان پس از یک وقفه طولانی با هم دیدار کردند. وزارت دولت در امور صلح و گروه طالبان گفتند که دو طرف دیشب در دوحه پایتخت قطر با هم گفتگو کردند. محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان، در حساب توییتر خود نوشته که رئیسان و شماری از اعضای تیم‌های مذاکرات بین افغان‌ها روی تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که تخریب پایه‌های برق و توقف فعالیت شمار زیادی از کارخانه‌ها و کاهش تولید انجامیده. خانجان الکوزه، معاون این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت که نهادهای مسئول باید به این مشکل رسیدگی کنند. کارخانه ها عمدتاً از انرژی برق استفاده می کنند. از چند هفته به این سو پایه های برق در بخشای از افغانستان به اثر انفجار ماینها منهدم شدند. تا کنون مسئولیت آن را هیچ گروه نپذیرفته. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامهای قرقزستان خواسته است تا در مورد ناپدید شدن مرد تحقیق کند که بر طبق ادعاها با جنبش فتح‌الله گولن، رهبر روحانی ترکی مستقر در آمریکا، رابطه دارد. دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفت که احتمال می رود اورهان اناندی، ترکی قرقزستانی الاصل، به این خاطر مورد پیگرد قرار گیرد. هناندی بنیانگذار یک شبکه آموزشی در 31 ماه می در بشکک ناپدید شد و نگرانی این است که ممکن او به گونه اجباری به ترکیه فرستاده شده باشد. نگرانی هم وجود دارد که او با خطر بدرفتاری یا شکنجه و محاکمه غیر منصفانه روبرو خواهد شد. حکومت ترکیه گولن را به طرح ریزی کودتای نافرجام سال 2016 در آن کشور دخیل دانسته بود، اما گولن این اتهام را بی اساس خوانده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. بلینکن این سخن را دیروز در یک کمیته مجلس سنای ایالات متحده ابراز کرد و افزود که در صورت برگشت ایالات متحده به موافقتنامه، آمریکا تنها تحریم‌هایی را دور خواهد کرد که در تضاد با معامله هسته‌ای قرار دارد. بلینکن گفت که صدا تحریم دیگر که با موافقتنامه ربط ندارد ادامه خواهد یافت تا زمانی که ایران رفتارهایش را تغییر دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را اثر گرفت. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
این مسابقات از 11 جون شروع میشه تا 17 جون ادامه داره. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت دارند. تیم ترکمنستان به دلیل شرایط کرونایی شرکت نکرده.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، این نخستین رقابت قهرمانی فوتبال بانوان زیر 20 سال مرکز آسیا است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه با همکاری تکنیکی تا روشان دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است و کمبود اکسیژن به چالش جدی مبدل شده. وحید مجروح سرپرست این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اکسیژن تولید شده در افغانستان از سوی مراکز سی خصوصی به گونه غیر مسئولانه به مصرف میرسد. در این حال دیدبان حقوق بشر و رسانه ها گفته که از سی کارخانه خصوصی تولید اکسیژن 15 کارخانه به دلیل عدم حمایت لازم غیر فعال شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با موج اول و دوم آن جدی‌تر و روبه صعود است. وحید مجروح سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که میزان ابتلا به ویروس کرونا و تلفات آن نگران کننده است. آقای مجروح گفت که هنوز هیچ بیمار کووید 19 به اکسیژن نمانده، اما انتقاد کرد که بیشتر اکسیژن در مراکز صحی خصوصی به گونه بی‌رویه به مصرف میرسد.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد. از 3850 بالون حدود 200 تا 300 بالون را به شفاخانه افغان جاپان میدن، حدود 20 تا 30 بالون را هم به شفاخانه جناح و یا قصبه میدن. متباقی را به دولت نمیدن، متباقی را به بازار پرچون میفروشن یا احتکار میشه یا به شفاخانه های خصوصی داده میشه. در شفاخانه های خصوصی مصوبتی که امرای اونام داشته متاسفانه اسراف صورت میگیره.
آقای مجروح افزود که 4 دستگاه تولید اکسیژن که از استرالیا و امارات متحده عربی وارد شده تا فردا در کابل به فعالیت آغاز میکنند و 2 دستگاه دیگر در ولایت های لغمان و کنرنیز تا 2 روز فعال خواهند شد. با گفته او 2 دستگاه تولید اکسیژن در ولایت های غزنی و دایکندی نیز فعال شده است. با گفته سرپرست وزارت صحت عامه، در هفته گذشته 6283 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد، در حالی که در یک هفته اخیر این آمار به 10024 رسیده است. آقای مجروح گفت که قرار است یونیسف با کمک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی فردا پنجشنبه 10 دستگاه تولید اکسیژن از ترکیه وارد کابل کند و تا نزدیک به 2 ماه آن را فعال سازد. اما او گفت که اگر این دستگاه ها در اختیار حکومت قرار گیرد، وزارت صحت عامه افغانستان متعهد است که تا 2 هفته همه آنها را آماده و تولید اکسیژن کند. در همین حال عزت الله اکبری مسئول رسانه‌های مؤسسه دیدبان حقوق بشر و رسانه‌ها گفته که کمبود اکسیژن اکنون یکی از جدی‌ترین چالش‌ها است و در حال حاضر از 30 کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان 15 آن غیر فعال شده‌اند.
فابریکه‌های شخصی که اکسیژن تولید می‌کنند، اونا گفتند که علت غیر فعال شدن بعضی فابریکه‌هایی است که برق نیست و دیگه‌ای که دولت همراهشان همکاری نمی‌کند، جای درست برشان دسترسی به موارد صحی حق بشری مردم افغانستان است و بعد دیگه هم در این حالت کرونایی همراه اونا باید کمک شود.
این در حالی است که بر اساس تفاهم نامه میان وزارت صحت عامه و اداره هلال احمر افغانی، این اداره گفته که در تمام ولایت های افغانستان در بخش صحی به ویژه در زمینه تهیه اکسیژن و عملی کردن واکسن ویروس کرونا همکاری می کند. موج سوم ویروس کرونا بیشترین موارد ابتلا و تلفات را در افغانستان داشته است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته 1843 تن به این ویروس مبتلا شده و 51 تن جان داده اند. اما وزارت صحت عامه گفته که ارزیابی این وزارت در مکتب ها و پوهنتون‌های 5 ولایت بر اساس آزمایش سریع که در دیگر کشورها نیز انجام می‌شود نشان می‌دهد که 28 تا 32 درصد شاگردان مکاتب و محصلان به ویروس کرونا مبتلا هستند و آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن به مراتب بیشتر از آمار رسمی در این کشور است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقام های محلی در بغلان گفتند که افراد مسلح حداقل 10 کارمند مؤسسه ماین روبی هالو تراست را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کردند. دو نفر از زخمیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح دیشب به کمپ آنها در نزدیکی مرکز بغلان مرکزی حمله کردند. مقام های محلی این حمله را کار گروه طالبان دانستند، اما این گروه از دست داشتن در این حمله رد کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله مرگبار به کمپ کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در نزدیکی ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان. با گفته کارمندان این مؤسسه، حدود 100 کارمند این مؤسسه در کمپ در منطقه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز این ولسوالی مستقر بودند. دو تن از زخمیان این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که دیشب مردان مسلح نقاب پوش به کمپ حمله کردند و ساکنان کمپ را تیرباران کردند.
دفعه شب بود، استراحت بودیم. یک راست مردم های مسلح نقاب پوش آمد، اول تلفن های ما را گرفت، بعد از اون دیگر چیزی که در پیش ما بود ما را گرفت، ما را گفت که شما کار نداریم. ما را پول مدیه گفت و دور تقسیم کرد، ما را اتاقا جداگانه برد و در ما ضربه کرد. یک چیزا زخمی شد، یک چیزا بسته شد،
یک نفر از زد، یک رفت زد دیگر کجا دنم دیگه شد زد دیگه شد دیگه دونم دیگه دونم قید پایین که ضربه کرد کل گره ده نفر شاید داریم تقریبا 25 نفر زخمی.
احمد جاوید بشارت خنگوی پلیس بغلان گفت
بعدم تقریبا 100 نفر می باشند دیسا که ماین پاکی میکنن یا کلش داخل یک اتاق میکنن، بعد از این تیراندازی میکنن که 10 نفر شهید است تا فعلا و 14 نفر هم زخمی و زخمی و در شفاخانه پلخومنی انتقال داده و بعدا شهید انتقال داده میشن.
به گفته آقای بشارت، آنها برای ماین روبی در کشتارهای ماین در ولسوالی های بغلان مرکزی و نهرین در آنجا مستقر شده بودند. عبدالله ملنگ مسئول روابط عامه ریاست صحت عامه بغلان به رادیو آزادی گفت
در از حالتی من باقی 18 نفر زخمی داریم، 10 نفر شهید. خوب است، یک دو تاش وضعیتش به عملیات برابر است و از در وضعیت نگران کننده است، دیگرش خوب است.
حمله به مؤسسات ماین‌روبی در بغلان بی سابقه نیست. در سالهای گذشته شماری از کارمندان این مؤسسات بعد از 30 افراد مسلح در بغلان کشته شدند، ولی این بار تلفات آنها سنگین بوده و شیوه حمله هم بی پیشینه بوده است. کمال وردگ ولسوال بغلان مرکزی گفته این رویداد تأثیر بدی بر روند کاری همه مؤسسات مددرسان به خصوص مؤسسه ماین پاکی بر جای خواهد گذاشت. او حمله به کمپ مؤسسه ماین پاکی هلوترس را کار گروه طالبان دانست، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته که طالبان در این حمله دست ندارند.
مؤسسه ماین پاکی هلو تراست با نشر اعلامیه گفته که قربانیان برای نجات زندگی افراد کار می کردند. بر اساس گزارش ها مؤسسه ماین پاکی هلو تراست از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و شمار کارمندانان به بیشتر از 3,000 نفر می رسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمله بالای مؤسسه ماین پاکی هلو تراست در بغلان را محکوم کرده و گفته که تحقیقات این نهاد در این رابطه جریان دارد. زبیولا فرهنگ مسئول نشراتی این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
ما یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که بله قضیه با تأسف اتفاق افتاده و بررسی ما در این زمینه جریان داره. یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که افراد مسلح نقاب پوش بالای ماین پاکان در حد اول اونا را گروگان میگرن و بعد از بالای اونها شلیک میکنن، که تا هنوز یافته های ابتدایی ما از کشته شدن 10 تن و مجروحیت 16 تن خبر میته و قضیه زیر بررسی ما قرار داره و بعدا ما با تکمیل گزارش و مستندسازی از این رویداد غم‌انگیز افکار عمومی، رسانه ها و مردم را در جریان میگذاریم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از اول ماه می امسال از افغانستان، نقاط مختلف این کشور شاهد ناامنی‌های شدید است، اما با آن هم هزارها کیلومتر دورتر افغانستان در دوحه قطر روزنه امید در روند صلح ایجاد شده. هیئت های گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. دو طرف گفتند که دیشب در دوحه با هم دیدار و درباره مذاکرات گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان درباره ادامه مذاکرات صلح گفتگو کردند. سخنگویان هر دو تیم گفتند که در نشست در این مورد درباره تسریع گفتگوها و موضوع بحث در این مذاکرات گفتگو شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رسانه‌ها گفته است که این نشست شام دیروز برگزار شد.
شام دیروز نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای تیم های مذاکرات بین الافغانی دایر گردید. در نشست پیرامون تسریع مذاکرات بین الافغانی و موضوعات اجنده بحث و تفاهم صورت گرفت.
وزارت دولت در امور صلح نیز با پخش اعلامیه گفته که تیم های مذاکراتی دو طرف با هم دیدار کردند. هیئت های مذاکراتی دولت و طالبان در نشست پیش از عید فطر به این تفاهم رسیده بودند که گفتگوهای صلح را ادامه دهند. این گفتگوها اما در حدود 1 ماه گذشته صورت نگرفته بود. هیئت های مذاکراتی دولت و طالبان در حال با هم دیدار کردند که امریکا و سازمان ملل متحد نیز خواهان تسریع گفتگوهای صلح میان دو طرف و آغاز یک مرحله جدید شده اند. یکی از اهداف سفر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه، نیز تشویق دو طرف برای اثرگیری گفتگوهای صلح خوانده شده است. قرار است آقای خلیلزاد به زودی به دوحه پایتخت قطر برود و در آنجا با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان گفتگو کند. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با هارتویک شفر معاون بخش جنوب آسیای بانک جهانی دیدار کرده است. این شورا در اعلامیه نوشته که دو طرف درباره روند صلح و همکاری بانک جهانی با افغانستان گفتگو کردند. آقای عبدالله کمک بانک جهانی با این کشور را در زمینه تامین صلح و ثبات مهم خوانده است. پس از روند صلح، ادامه کمک‌های بشری و توسعه‌ای از مهمترین موضوعات نهادهای حامی افغانستان شمرده می‌شود. تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در حال با هم گفتگو کردند که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تازه‌اش از تمام کشورها خواسته که از روند صلح افغانستان پشتیبانی کنند. در همین حال روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که دهلی جدید برای اولین بار با رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر تماس گرفته است. در گزارش آمده که این تماس از سوی مسئولان امنیتی هند برقرار شده و تنها روی طالبان میچرخد که زیر نفوذ پاکستان و ایران نباشند. اگرچه در خبر در مورد هدف اصلی این تماس ها چیزی گفتن نشده، اما تاکید شده که این تماس ها در حال گسترش است. این گزارش هندوستان تایمز هنوز از سوی منابع مستقل بر رادیو آزادی تایید نشده است. این در حالی است که آمریکا و سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه و جهان خواسته که برای موفقیت روند صلح افغانستان از هیچ تلاش دریغ نکنند.
از امیدواری ها در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر در حال شنیدید که درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و افغانستان اخیراً شاهد برخی عملات مرگبار بوده است. تا لحظات دیگر از تأثیرات این عملات مرگبار بر مردم عادی برایتان خواهیم گفت.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود با رادیو آزادی بمانید. به دنبال عمله مرگبار اجدام ثور به دانش آموزان مکتب دخترانی سید الشهدا در دشت برچی کابل، شمار از آنان دچار بیماری های روانی شدند. رادیو آزادی با شمار از خانواده های این دانش آموزان صحبت کرده و این گزارش را همکارم تهیه نموده.
با خدا بیشی یعنی مادر شدیم بیشی بودم فکر از دیست داریم دیگه اوقاتیم
تا روایت تلخی از یک روز سیاه. این صدای حدیث است. مادر عاطفه، دانش آموزی که در زمان حمله یک ماه پیش به مکتب سید الشهدا در محل رویداد بود، در حمله موتربمب و ماین‌های جاسازی شده 18 ثور امسال که در نزدیکی در ورودی مکتب سید الشهدا در شهر کابل رخ داد، بر اساس آمار داده شده از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حدود 100 تن جان باختند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. بخت با عاطفه بود که مانند بسیاری از همقطارانش کشته یا زخمی نشد، ولی از نگاه روانی به شدت آسیب دیده است. این دختر 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا است. او به راحتی نمیتواند گپ بزند، اما مادرش میگوید دخترش را به کم و بیش 10 شفاخانه برده ولی هنوز به حالت عادی بر نگشته است.
سلام عقل از دست داده. در خانه زیاد نیه. اینا کی هستن نیه. گوشی مره بزیگ ده. این بس کشار بسی بور نمیه. یار بسی نمیه لیدن. در خانه بور کرد. بیکس منی میزنه. این تو مادر منیه. این در اتیزر چیز میگه بسیاری علی.
جمعه شیخزاده دکتر معالج عاطفه میگوید که نزدیکی خانه عاطفه به مکتب سید الشهدا و به یاد آوردن خاطرات روز حمله وضع روانیش را بدتر میکند و فراموش کردن آن روز برایش دشوارتر میشود.
تقریبا 3 روز میشه که ما جریان حملات عصبی عاطفه قرار گرفتیم. مادرش زنگ زد که وضعیت دختر خیلی خراب، رفتیم منزلشان که واقعا وضعیت غیر نرمالی داره. خیلی از وقتا برایشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره، غش میکنه، بعد لال میشه متاسفانه. و مهمتر از این که چون منزل اینا چسبیده به مکتب هست، کل خانواده شب دیده هستن.
یکی دیگر از کسانی که در این حمله آسیب روانی دید سکینه است، دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا. هاجر مادرش میگوید
تسلط میکرده، بیوش میشدم، جق میزد، جق میزد. یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت هم جق زدن که مورفت در فکر نمیمد. مجبور مستشف خانمو بودی، پیشکاری میزد، سیرو میرو میزد، بسن کمری پیشکارای آرام بخش میزد، کمر آرام موشد.
این تنها عاطفه و سکینه نیستند که در اثر این حمله آسیب روانی دیدند، بلکه شما مار زیادی از دانش آموزان این مکتب و حمله های دیگر بر بخش های دیگر کشور برخی ها را به مشکلات روانی دچار کرده است. به گفته دکتر شیخ زاده، پس از حمله بر مکتب سید شهدا بیش از 20 تن به او مراجعه کرده و شماری از آنان وضعیت بدی داشتند. شمار دیگری از آنان به دکتران دیگر مراجعه کردند. حمله به دانش آموزان مکتب دخترانی سید شهدا یکی از حملات مرگبار است که در غرب کابل رخ داده است. پیش از این بارها به مراکز آموزشی، فرهنگی و حتی زایشگاه ها و ورزشگاه های این منطقه حمله شده است. این حملات افزون بر تلفات، آسیب های روانی زیادی بر کودکان، نوجوانان و دیگر ساکنان این منطقه وارد کرده است. این تصویر کوچکی از جنگ 40 ساله افغانستان است. بر اساس آمارهای رسمی، درصدی بزرگی از مردم این کشور به دلیل جنگ آسیب روانی دیدند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:26 دقیقه عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسن بیماری کووید 19 نشر کرده است. حکومت یوروگوای میگوید که واکسن چینی سینوواک توانسته مرگ و میر را تا 95% کاهش دهد. به گزارش پنتون امریکایی جان هاپکینز، اکنون شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از 174 میلیون تن گذشته، اما بیش از 2 میلیارد دوز واکسن هم بر مردم در نقاط مختلف تطبیق شده است. بیشتر در این گزارش.
معلومات تازه از سوی یوروگوای در مورد مؤثریت چندین واکسن نشر شده. در گزارش حکومت این کشور، مؤثریت واکسن چینی سینوواک بیشتر از همه دانسته شده است. یعنی موارد مرگ و میر 95% و مبتلایان که وضع صحیشان خراب بوده تا 92% کاهش یافته است. به این ترتیب حکومت یوروگوای گفته است که این مطالعه را بر 800 هزار تن از کسانی که دو دوز واکسن چینی سینوواک را دریافت کردند در مقایسه با کسانی که واکسن نشدند انجام داده است. در ادامه این معلومات، مؤثریت واکسن فایزر با یوینتیک 94% خوانده شده که در کاهش ابتلا و موارد مرگ و میر تا 78% مؤثر بوده است. در یوروگوای تا اکنون 52% جمعیت این کشور حداقل یک دوز واکسن را دریافت کردند. بیشتر واکسن ساخته شده از سوی شرکت چینی سینوواک، فایزر با یوینتیک و آسترازینکا بر مردم تطبیق شده. همچنان حدود 29% در این کشور امریکای جنوبی هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما در سطح جهان، اسرائیل به نخستین کشور مبدل شده که توانسته هر دو دوز واکسن را بر بخش بزرگ از جمعیتش تطبیق کند. به گفته این مقام های اسرائیلی، واکسن فایزر با یوینتیک توانسته به صورت مؤثر از موارد ابتلا و مرگ و میر در آن کشور جلوگیری کند. در ایالات متحده آمریکا به نظر می رسد که هدف را که رئیس جمهور جو بایدن برای واکسن شدن حدود 70% جمعیت این کشور تا 4 جولای امسال تعیین کرده بود به دست نخواهد آمد. حدود 15.5 میلیون تن از افراد بالغ در ایالات متحده به تزریق حداقل یک دوز واکسن نیاز دارند تا آقای بایدن در جریان 4 هفته به هدفش برسد. اما اکنون بر اساس گزارشات تطبیق واکسن به 400 هزار دوز در روز کاهش یافته، در حالی که دو ماه پیش حد اوسط تزریق روزانه واکسن به 2 میلیون دوز می رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از مرز 174 میلیون تن گذشته است. مرگ و میر در نتیجه این بیماری هم بیش از 3,700,000 شده. در آمار گفته شده که در حال حاضر نزدیک به 2,200,000,000 دوز واکسن بر جهانیان تطبیق شده که در واقع 1/4 تمام جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکان‌های مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دست‌هایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
وزارت صحت افغانستان میگوید که دست کم 51 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. پس از وقفه طولانی هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان دیشب در دوحه پایتخت قطر با هم دیدند. فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که تخریب پایه‌های برق و توقف فعالیت شمار زیاد از کارخانه‌ها و نیز کاهش تولید انجامیده. دو افسر پلیس موظف در بخش تامین امنیت کارکنان کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان با ضرب گلوله کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های قرقیزستان خواسته تا در مورد ناپدید شدن مرد تحقیق کند که بر طبق ادعاها با جنبش فتح الله گولن روحانی ترکی مستقر در آمریکا رابطه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با رادیو آزادی.
آینه روز ورزش.
کمیته ملی المپیک افغانستان نام بازیکنان را اعلام کرد که چانس رقابت در بازی‌های بین المللی المپیک را به دست آوردند. یونس پاپالزای سکرتار جنرال این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است فرزاد منصوری از بخش تکواندو، شاه محمود نبرد و کیمیا یوسفی از رشته اتلتیک، فهیم انواری از رشته شنا و مهدی شجاعی از رشته نشانزنی در رقابت بین المللی المپیک شرکت کنند. آقای پاپالزای گفت که تلاش‌ها برای گرفتن کارت سفید برای ورزشکار رشته مجزنی از سوی المپیک و فدراسیون مجزنی افغانستان ادامه دارد. وای راهیابی سه ورزشکار مهاجر افغان، نگارا شاهین در رشته جودو، معصومه علیزاده در رشته بایسیکلدانی و عبدالله صدیقی در رشته تکواندو را در چارچوب تیم مهاجرین المپیک خبر مسرد بخشوان. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که قرار است بازیکنان شرکت کننده در بازی‌های المپیک توکیو پس از گرفتن واکسین کرونا برای تمرینات به قطر فرستاده شوند. انتظار می‌رود بازی‌های المپیک در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن برگزار شود. هرچند قرار بود این بازی‌ها در 23 جولای پارسال 2020 آغاز و تا 8 آگوست ادامه پیدا کند، اما با همگیری ویروس کرونا این رقابت‌ها برای یک سال دیگر به تعویق افتاد. فدراسیون فوتبال افغانستان از سفر تیم فوتبال زیر 20 سال بانوان کشور به تاجیکستان خبر داد. فیروز ماشوف سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال بانوان افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا عازم تاجیکستان شد. با گفته وای تیم 24 نفری با هدایت وحید الله واحدی سرمربی تیم ملی بانوان افغانستان در رقابت‌ها شرکت کرده و قرار است در نخستین دیدارش نیز در 11 جون به مساف ازبکستان برود. در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا که برای نخستین بار پس از بحران ویروس کرونا برگزار می‌شود، تیم‌های افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند که به مدت 7 روز به صورت لیگ با هم رقابت می‌کنند. در ادامه رقابت‌های تورنمنت فوتبال ساحلی، امروز تیم‌های اردو با ولی عصر و اتفاق با داوودزی با هم رویارویی می‌کنند. احسان شیرزاد مسئول برگزاری این تورنمنت امروز به رادیو آزادی گفت که در رقابت‌های روز گذشته تیم شریفی اسپورت 9-2 تیم جوانان همدرد را برد و در رقابت بعدی تیم ولیعصر تیم قرن 21 را با نتیجه 3-0 شکست داد. تورنمنت رقابت های فوتبال ساحلی روز گذشته در کابل را اندازی شد و به مدت 24 روز ادامه می‌یابد. تیم های رقیب در دو گروه جداگانه با هم به رقابت می‌پردازند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند.